و گام دوم رو رها میکنیم به گام سوم، چون همیشه در موضعی قرار میگیریم که خیلی ما دقیقه 90 باید حل موضوع کنیم، حل مشکل کنیم بلا فاصله. حالا با رسانه‌های معاند چیکار کنیم؟ با خانم ایکس، با خانم ایگرگ که این رو گفت، چگونه میتوانیم برخورد کنیم؟ برگردیم یه مقدار عقب‌تر. اول تو نظریه ها، بنیادهای نظری رو درست کنیم. عدالت چیه؟ عدالت جنسیتی چیه؟ آپارتاید چیه؟ نظام جمهوری اسلامی در کجای این تعریف قرار داره؟ آیا مؤلفه‌های عدالت، یعنی توزیع منابع و فرصت‌ها بر مبنای شایستگی‌ها، در جامعه ما وجود داره؟ اگر وجود نداره و یا کم وجود داره یا با چالش‌های مواجه هست، چگونه می‌توانیم این چالش‌ها رو برطرف کنیم؟ ببینید، بعد تقسیم کار کنیم در حوزه دانشگاهی، در حوزه علمی بیایم تقسیم کار کنیم. همین تقسیم کاری که من اینجا انجام دادم، گفتم من ورود نمی کنم به این حوزه، حوزه رسانه، من به حوزه خودم، در قبلش هم اعلام کردم که می توانم در حوزه خودم بیایم تقسیم کار کنیم. من می توانم تا حدودی وارد مسائل فلسفی، اندیشه سیاسی جریان بشم، ببینم که مسئله آپارتاید جنسیتی که امروزه رسانه‌های معاند دارن به اون میپردازن اصلا از کجا سرچشمه گرفته. نگاه میکنم میبینم از موضوع عدالت، عدالت و عدالت، عدالت جنسیتی، تعاریف عدالت در بستر تاریخ اندیشه ورزی، امر سیاسی، چگونگی امر سیاسی و کنش واکنش‌ها در یه جامعه در زمانی که عدالت در اون جامعه تعریف درستی ازش نشده و یا اگر تعریف شده اجرای درستی نشده. من تا اینجا رو میتونم میسپارم به کسی که حالا میاد اونجایی که خلأ اجرای عدالت وجود داره بیاد اونها رو
چارچوب بندی کنه. متشکرم. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. متشکرم از شما. اتفاقا تعمد داشتم که اون نکته رو گفتم به جهت
اینکه بله متوجه شدم.
دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اتفاقا همین جاست دیگه موضوع برام، اینکه فازبندی جنسیتی که اونا دارن میکنن، یعنی موضوعی رو دارن برای ما تولید میکنن که اصلا تو جامعه ما وجود نداره. سالهاست جامعه ما به شکل طبیعی داره حیات خودش رو ادامه میده. اون کسی که تمایل داره حجاب چادر رو انتخاب بکنه، از همین اون چه که تمایل داره، و اینها دارن در جامعه، در ساخت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ما به حیات خودشون ادامه میدن. استاد دانشگاه است، این پوشش رو انتخاب کرده. استاد دانشگاه است، پوشش دیگری رو انتخاب کرده. اتفاقا بحث من همینه، یعنی اصلا اینکه بگیم آقا جامعه ما به شکل طبیعی داره حیات خودش رو ادامه میده. آقای دکتر، بس به جای خوبی رسیده. سوال اینه که از همین فازبندی جنسیتی که اینا تبدیلش کردن به یک ابزار برای ایجاد فاصله در جامعه ما، یعنی طبقه بندی میکنن دیگه، حالا مثلا این شکلی، این شکلی، ببین چه، حالا در همه حوزه‌های مختلف، چطور میبینید شما این وضعیت رو؟
حالا خانم چینچیان سیاسی هستن، سرکار خانم شادمانی هم رسانه‌ای هستن، من تقریبا بین شما دو رشته هستم، یعنی هم سیاسی هم ارتباطاتی. از یک منظر دیگری من عرضم رو و فرمایش شما رو در واقع بهش میپردازم. ببینید، یک مفهومی وجود دارد، رسانه ها تمام هدفشون یه چیزه، احزاب، دستجات و گروه ها که وظیفه ایجاد ساخت آموزش های مدنی در جامعه را به عهده دارند، به هیچ وجه در طول تاریخ قادر به تعریف واژگان و مفهوم سازی برای نوع حکمرانی در جامعه نبودن. این رو در تاریخ ایران در واقع عرض میکنم، یعنی فلان حزب یا فلان گروه یا فلان جریان مثلا ما توقع داشته باشیم که بیاد در ساختار مدنی ما فلان واژه رو مثلا تعریف کنه و این تعریف رو هم بیاره به معنای مفهوم مشترک جا بندازه، اصلا با ذات حزب نمیخونه. چرا؟ چون وقتی میگیم حزب یعنی یک برشی از یک بخشی از جامعه، پس قطعا مفهومی که خلق خواهد کرد بنا به دلایلی من جمله برش بودن خودش از یک بخشی از جامعه یا تفکر یا دیدگاه نمیتونه بیاد این رو وایرال کنه، عامش کنه، مورد وفاق قرار بده و ازش مشتقات مشترک بگیره که در میدان مورد وسوق همه باشه، مگر اینکه بیان یه حزب رستاخیزی بزنن مثل اون برای انقلاب چیزی یا توش در بیان بگن آقا دستوری همینی که میگیم باشه، والا در فاز توسعه‌ای یا در فاز دموکراتیکی اصلا این معنا در واقع پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون اساساً وقتی یک حزب، جامعه از یک حزب بیشتر شد، مثل جامعه شوروی، یک حزب واحدش میگفت همین یکی که من میگم، اصلا مفهوم من از عدالت یعنی این، بنابراین تکثری شما چیزی تحت عنوان تکثر رسانه ندارید. وقتی تکثر رسانه ندارید در اون جامعه تک حزبی یا تک صدایی، عمدتا تکثر تعریف مفاهیم یا در واقع مباحثه افکار یا مناظره افکار رو هم در واقع نمیتونید داشته باشید. پس بنابراین چیزی تحت عنوان بالندگی پس از بحث یا بالندگی پس از منازعه یا بالندگی پس از جنگ، هیچ کدوم این مفاهیم رو دیگه شما در واقع تو این فضا تجربه نمی کنید که نهایت این فضا می شود فروپاشی. ما جوامع تک صدایی تک ساحتی بدون هیچ نوع تکثری رو تایش دیدیم که رسیده به چه نقاطی، که نمونه بارزش در واقع شوروی سابق بود که دیگه اثر منشم، یا جامعه فرمت جامعه امریکایی امروز که درست دو حزب درش وجود داره اما به نوعی تسلب شرائین سیاسی و تفکری هم در این کشور حاکمیت و حکمرانی پررنگ و قابل تأملی داره. خب رسانه ها چه کار میکنند؟ رسانه ها این کار رو میکنند، با استفاده از ابزار دموکراسی بزرگترین دیکتاتوری در حوزه پیام رو میارن و ایجاد میکنن. ما وقتی که میگیم یک پیام دارای جنسیت میشود، نقطه یک و شروع در واقع ایجاد فروبستگی در جامعه است. چرا؟ شما برید شبکه من و تو برنامه سمت نو رو مشاهده کنید، یکی از شاخصه هایی که این روزها در واقع وجود داره. ببینید راجع به زن چجوری فکر میکنن. من یه حاشیه‌ای رو به فرمایشات سرکار خانم بزنم. غرب هدفش فقط زن مسلمان نیست، اصلا غرب، شما یا در غرب زندگی کرده باشید عرض بنده رو کامل درک میکنید، غرب در تعریف زن تراز در جامعه خودش هم الان مشکل داره. یعنی اگه ما بریم بگیم خب آقای دموکرات زن تراز از نظر تو کیه، آقای حزب سبز زن تراز از نظر تو کیه، آقای جمهوری خواه، نمیتونن یه تعریف واحد از زن تراز در جامعه غربی بر اساس تعالیم خودشون بدن. اصلا تعالیم مشرق زمین رو ولش کن، شما برو تو هند بگو به من زن تراز معرفی کن. خب آخرش میرسن به یه نماد، نمیتونه تعریف، میگه این، میگه مثل این باش. خب این حالا با همه نواقصی که در واقع داره. پس رسانه‌های بیگانه چه کار میکنن؟ میان مفهومی رو که به لحاظ فرهنگی در بنمایه تاریخی جامعه ایرانی وجود داره در حوزه تراز سازی زن، این خیلی مهمه، نمیگه سرکار خانوم با این پوشش یا خانوم دکتر با این پوشش تراز، میگه تراز سازی. یعنی اینکه شما پوششی را انتخاب بکنید که این پوشش بر اساس این مؤلفه ها شما رو تبدیل به یک فرد قابل اعتماد، قابل اعتناء مؤثر بکنه. برای همین ما زن رو بهش میگیم قدرت مؤثر شناختی. مرد به اندازه زن قدرت نداره، مرد به اندازه زن نمیتونه از فاز شناخت با موضوعات طبیعی در واقع برخورد بکنه. چرا؟ چون زن در حوزه فرایندی تکاملیش همیشه حالت فلت رو داره، همیشه حالت مرکب رو داره. مرد حالا به لحاظ تکاملی عمدتاً به لحاظ رسانه‌ای خطی است. ارزم رو جنبندی کنم آقای صادقی، فاصله اون فاصله ای رو که میان ایجاد میکنن با دستکاری مفاهیمی است که این مفاهیم در یک جامعه دارای اصالت است، نه برای طبقه بندی بلکه برای تعریف نقش و جایگاه. نقش مادری یکی از اون تعاریفه. حالا این نقش مادری رو شما در همین حوزه آپارتاید بیاید ببینید که میرسونن به یه جایی که آقا برای چی مرد نباید حامله بشه، مرد نباید باردار بشه، خب بیا برو باردار شو، بیا برو باردار میشه اون قصه چین و فلان و اروپا و فلان، خب بیا برو تا الان این بشیم، یعنی برابری برقرار شده. پس میاد اون مفاهیم بنیادین رو شروع میکنه به دستکاری کردن، شروع میکنه به تغییر دادن. بنابراین این حوزه آپارتاید در رسانه ابتدا به ساکن از یک فیس فیک یا از یک چهره کاملا جعلی شروع میشه و بعد آرام آرام تبدیل به یک اصیل غیر قابل کتمان میشه. اینجا من این نکته رو عرض میکنم، اصیل غیر قابل کتمان بعد از اون فیک فیس در واقع فیک ایجاد شده بر اساس مصادیق شکل میگیره، نه بر اساس اصالت مفاهیم سیاسی یا اجتماعی یا فلسفی که در هر جامعه وجود داره، چون اساسا از منطق پیروی نمیکنه. من مثال میزنم، یه خانوم تو خود غرب هم که شما میرید، حالا من اختصاصا بگم هلند، آلمان هم شبیه، فرانسه که دیگه بدتر، انگلستان از هر دو اینا بدتر. خانومی که شلوار چرم با پیرن چرم با فلان، این خانوم اگر در یک ساعتی در یک نقطه‌ای باشه به یک عبارتی خطاب میشه، یعنی این یه فرایندی داره. خب حالا شما بیا تو ایران یهو 50 تا خانوم رو این تیپی کن، این میشه مستاق، یه فراوانی پیدا میکنه، اون اصالتی که اینها دنبالش هستن بر اساس مصادیق شکل میگیره. پس اون چهره جعلی از یک فرایند مفهوم تاریخی شکل میگیره. برای همین ما میرسیم به این نقطه‌ای که میگیم که دو خانوم در استودیو هستن با دو پوشش متفاوت، در حالی که من بهتره میخوام، من دوست دارم این رو اینجوری اصلاح کنم، دو خانوم در استودیو حضور دارند بدون پوشش متفاوت.
اصلا
چرا؟ چون اساسا نه ایشون و نه ایشون ترازی از تفاوت رو ندارند. اگر یکی از این خانوم ها بدون روسری اینجا بود، یا اگر با یه وضعیت خیلی عجیب و غریبی بود، میگفتیم متفاوت. پس ما اینجا باید برگردیم به اون اصالت مفهومی که رسانه بیگانه با یکی مثل سالومه سید نیا، با یکی مثل پونه قدوسی، با یکی مثل فرناز قاضی زاده. ببینید این که شما دغدغه صد... من تفاوت رو در این میبینم که فکر خانم دکتر نگاه شما به مسئله زیست بوم زن در خلقت جمهوریت چیه؟ اگر اینجا تفاوت فایشش میگم متفاوتید، نه اینکه الان بزرگترین اشکال در تو فضای رسانه اینه که فرناز قاضی زاده بزرگترین دغدغش اینه که موشو کوتاه بزنه یا بلند کنه. یعنی تقلیل دادن زن به نیازهای جعلی که هیچ اثری در ساختار بیولوژیکی، بیوشیمیایی و حتی زیست بوم فکریش در واقع نداره. پس رسانه برای اینکه آپارتاید جنسیتی ایجاد کنه، جنسیت تقلیل یافته به حد اقل نیازها در جامعه رو پیگیری میکنه، که حالا این خودش مراتبی داره که میشه بهش پرداخت.
متشکرم از شما آقای دکتر. من از این فرصت استفاده میکنم و سوال پیامکی برنامه رو میخونم. آیا بیهجابی موجب آزادی های بیشتر برای خانم ها میشود؟ مخاطبین برنامه میتونن از طریق سامانه پیامکی 30,000-10,35 نظر خودشون رو درباره این سوال برای ما ارسال بکنن که ما در برنامه بخونیم این پیامک ها رو. داریم اینجا در برنامه امواج شبهه درباره آپارتاید جنسیتی، راهبرد رسانه‌های بیگانه در هجمه به حجاب علیه ایران صحبت می‌کنیم. اینجا در استودیو سه مهمان عزیز و محترم داریم. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی هستن، سرکار خانم مهدی شادمانی و سرکار خانم دکتر نیلوفر چینیچیان. خانم چینیچیان، حالا دوستان دارن یه بخشی رو آماده میکنن، من قبلش یک سوال کوتاهی از شما بپرسم، اگر که آماده شد اون رو میشتم باز دوباره برمیگرم توضیحات شما رو دمشت. نکته ای که من برام مطرحه همین بحثی است که آقای دکتر فرمودن، در بعد سیاسیش میخوام بحث بکنم، این که به حال از این تغییر فرمه دنبال یک تغییر سیاسی هستند. یعنی این فرم رو من تغییر بدم تا به نمونه و نشانش همین کارشناس بی بی سی است که در بخش زنده برنامه گفته که حجاب بهانه است، اصل نظام نشانه است. یعنی حالا یه روزی مثلا بنزین بهانه هستش، از بنزین استفاده میکنن، یک روز اون ماجرای هواپیما هست، اتفاقات مختلف. الان اومده روی فرم جامعه به لحاظ سبک زندگی سرمایه گذاری کرده. این رو با شما داشته باشیم.
من پرس در واقع پاسخ به این پرسش رو اینگونه مطرح میکنم. گاهی اوقات در کلاس ها دانشمندان محترم سوال میکنن، کلاس هایی که مربوط به روابط بین الملل هست، علوم سیاسی هست، سوال میکنن که آیا به راستی حضور داعش در منطقه در واقع با نظر قدرت های بزرگ و کمک اونها بود؟ نگاه من یا این حزب، اون حزب، این نگاه، این اتفاق، این جریان، این اقتشاش، قدرت‌های بزرگ یا موضوعات دیگری، من نگاهم به این موضوع این شکلی هستش که ببینید همواره یک بیسی وجود داره. اصلا در امر سیاسی این گونه است، هر امری رو بگیرید، ما هم جدا از اونها نیستیم. یعنی امر سیاسی وقتی میگه دیگه نداریم، امر سیاسی در خاورمیانه، امر سیاسی در قاره افریقا قاره، امر سیاسی. هر امر سیاسی که در جامعه به وقوع می پیونده ابتدا به ساکن یک بیس داره که از یک خلأ ناشی میشه و سپس بر در واقع زمانی که این بیس آماده میشه، این بستر آماده میشه، موج سواری ها طبیعیه که شروع میشه. بنابراین موج سواری در جایی که اون بستر لازم فراهم نیست، موجی قرار نداره، نمیاد در واقع سرمایه گذاری کنه. ما باید برگردیم به این بیس. اصلا رسانه های مانه 10 برابر این صحبت کنن، اصلا افراد، من میگم اونجایی که دغدغه میشه موی کوتاه یا موی بلند یا تقلیل دادن و فروکاستن دغدغه های زن مسلمان ایرانی به این که حالا این رو بپوشم نپوشم، این رو سر کنم یا نکنم، این فروکاستن و تقلیل دادن یک موج سواری هست، ولی بر روی یک بستریه، بر روی کویر که نیستش. چه شد که به اینجا رسیدیم؟ یعنی من مدام میخوام به مفاهیم تئوریکش برسیم، به مفاهیم نظریش برسیم. اصلا موضوع رسیدن به یک فهم مشترک روی حزب، یعنی نمیدونم حالا شما شیفتتون چرا بر روی حزب بود، فهم مشترک من نظرم این بودش که شنیدن صدای دیگری. و فهم مشترک این نیست که من به تسلیم گفتمان شما بشم یا شما تسلیم گفتمان ما بشیم، یا یعنی مثلا بگیم که خب ما از این موضوع به یک نتیجه مشترک رسیدیم. اصلا مسئله فهم مشترک یعنی این که ما هم دیگر رو درک کنیم، این میشه فهم مشترک جدا از حزب معنا میگیره.
البته خب ببینید، درک مشترک حتما باید بر اساس یک قواعد منبعث از چارچوب تعریف شده باشه. ما وقتی صحبت از فهم مشترک، من وقتی حزب رو مثال زدم، ارزم این بود که دو حزب وقتی از دو خواستگاه مختلف برمیاند، اینها نشانه ایجاد یک خلأ نیست، بلکه ابزار ایجاد اختلال در همون فهم مشترک میتونن تلقی بشن.
خب ببینید، ما
این فروکاستن و تقلیل دادن به اصول، نه زن، یک زن مسلمان باید پوشش داشته باشد، نه زن مسلمان، زن مسیحی مؤمن هم باید پوشش داشته باشد، نه زن مسیحی، زن یهودی مؤمن هم باید، اصلا همه رو ول کن، یک زن بیدین، اصلا یک زن لائیک باید پوشش داشته باشد، این یه امر طبیعی است. پس ما اون که میگیم تقلیل میدن، تقلیل میدن به اینکه اصلا تو باید پوشش داشته باشی یا نه. ببینید اصل اساس اون اختلالی که من عرض میکنم اینجا معنا پیدا میکنه. معناش این است که شما پوشش داشته باشی یا نه. میگیم اصلا پوشش داشتن یا نداشتن ملاک نیست، صحبت نیست، که ما بهش به یک فهم مشترک. کاری که رادیو فردا داره میکنه دقیقا همینه دیگه. رادیو فردا حرفه‌ای وایساده روی همین موضوع، میگه ببینید اساسا مسئله بر داشتن پوشش یا نداشتن است. بعد میگه خب حالا اصلا فرض که پذیرفتیم داریم یا نداریم، الان بگو ببینم هدف چیه. بی بی سی بارها و بارها این هدف رو میاد میگه، اصلا هدف من تو نیستی، هدف من چیز دیگه است. پس ببینید اینجا میشه بازی سیاسی، نه سیاست به معنی سیاست ورزی یا علم سیاست، یعنی علم تدبیر و مدون نیست. بی بی سی یه جمله رو، یه نکته رو داره
تو این تا فضا، اگه پخش بکنم معنی میشه.
آقای خامنه ای هم به نظر میاد که متوجه هستن و این رو فهمیدن. تا کف خیابون‌های ایران هم بارها این شعار داده شد که حجاب بهانه است، اصل نظام نشانه است. بله، حجاب بهانه بود. در بخش دیگه از صحبتش آقای خامنه ای میگه که اگر این اتفاق هم نمیافتاد برای این دختر جوان که اشاره به قتل مهسا امینی میکنه، بهانه دیگه پیدا میکردن تا بخوان اختشاشگران به تعبیر ایشون
بیان. بله اتفاقا دقیقاً موضوع همین بود. تو این فاصله که فکت پخش میشد ما هم میشدیم هم دیالوگ میکردیم. بله. ببینید اساسا هدف چیز دیگری است، یعنی رسانه اونجایی که میاد توسط سیاستمداران وارد فاز امنیتی میشه دقیقاً همینه. میخواد چی رو به هم بزنه؟ میگه ببین یه زمانی من میگم تو پوشش، حالا چه فرق میکنه سرکار خانم در واقع این پوشش رو دارن، سرکار خانم این پوشش، هر دو پوشش عرف است، ما هر دو پوشش رو عرف داریم. حالا یه نکته، فردا کلا بدون پوشش بیان، خب یکی دو تا 100 تا 50 تا 1000 تا که بیان، عمدتا عرف همینجوری ساخته میشه دیگه. میگه خب حالا هدف چیه، داشتن یا نداشتن؟ میگه نه، هدف من اصل نظامه، اصل اون ایدئولوژی است. حالا اون ایدئولوژی شما در جامعه یهود هم که میرید میبینید خیلی نگاهشون نگاه کاملا رادیکالیست به نوع پوشش، حتی راجع به مردا، یعنی فقط بحث زن اینجا در واقع تلقی نمیشه. آنچه که شما فرمودید خانم دکتر و من عرض کردم در واقع روی این فضاست که خیلی وقتها بحث فقط گفتگو کردن یا شنیدن حرف همدیگه مطرح نیست. اصل این است که اساساً حرفی که ما داریم میزنیم و طرف مقابل باید بشنوه، بیسش مفاهیم حقوقی، قانونی، عرفی، ایدئولوژیکی، سنتی و فرهنگی هست یا نه. و الا شما داری از شرق صحبت میکنید، شما این نوعی، من نوعی دارم از غرب حرف میزنم، این دو اصلا قابل شنیدن نیست. چرا؟ چون دو بیس متفاوت با دو حوزه رزم متفاوته. اینجا بس بر سر تعامل یا تفاهم نیست، بس بر سر تقابل میشه. برای همین من عرضم اون بس تقابلی نبود، بیس بر سر اون مفاهمه بود که شما فهمید.
خواهش میکنم.
آی دکتر
من مد نظرم این هستش که رسانه های ماند در واقع می توانند از هر امکاناتی استفاده کنند، هر گونه که به هر حال دوست دارند، مایل هستند، برنامه دارند، از در واقع آنچه که خورد هست تا کلان رو پیاده کنند. من نگاهم به این هستش که چه کنیم. بیس منظورم این هست، بیس بوده حتما، یعنی دیدند که در این نقطه جغرافیایی باید از این نقطه وارد شن.
خب نه، تو شاید هم ساختن، شاید هم ساختن، شاید این کششه وجود نداشته و اومدن ساختن
بر ساخته باشه.
یعنی حتی امکان داره که
ببینید امکان نداره، اگر زمینه هایی نباشد بر ساختگی امکان ندارد. شما طالبان رو نمیتونی، میتونه در واقع افرادی از طالبان در کشورهای مثلا مثل انگلیس که زیاد هم هست، مثل آلمان که زیاد هم هست، فعالیت داشته باشن، اما کاری که طالبان در افغانستان میکنه یا داعش در سوریه رو نمیتونن. داعش اصلا در ایالات متحده در دانشگاه هاروارد داره دانشجوهای خیلی قوی هستن که داعشی هستن، ولی کاری که در سوریه میکنه رو در ایالات امریکا نمیکنه. نیست براش نیست،
ولی حرکت از پله دوم نمیشه. داعش وجود خارجی نداشت، ساختنش.
کی ساختند؟
ببینید ساختنش دیگه
کی ساختند؟ چه برهه‌ای از تاریخ؟ 50 سال، 100 سال، 200 سال؟ من به شما میگم
رونده. نه این رونده،
از لحاظ اندیشه 400-500 سال.
بله، ولی رسانه مطلق
به زمان، چون از موضوع برنامه یک کمی دور شدیم. خانم دکتر شادمانی، شما در بحث همین آپارتاید جنسیتی و عدالت جنسیتی که به حال یه ابزاری شده بر رسانه‌های بیگانه نکته‌ای داشتید، چون در بین اون زمانی که فکت داشت پخش می‌شد بحث کردیم، خواهش می‌کنم که اون را مطلب بفرمایید.
ببینید من خواستم در تکمیل صحبت خانم دکتر این صحبت هم ایراد کنم که خب وقتی ما صحبت از این می‌کنیم که رسانه‌های بیگانه بحث آپارتاید جنسیتی علیه زنان رو در جامعه ایران بر مطرح میکنن، آیا چنین چیزی اصلا واقعیت داره، یا یعنی اینکه میاد رسانه‌های بیگانه با روش‌های به گفتمان شخصیت میدن، یعنی اینکه میخوان از زنی که حالا در ایران هستش زندگی میکنه، من محجبه غیر محجبه کار ندارم، کلا زنی که در فضای جمهوری اسلامی داره زندگی میکنه چه میشود که میرسن به پیام‌هایی مثل زن بنیادگرا، زن محقر، زن تحقیر شده، زن فرودست. آیا در میدان واقعیت کمبودهایی وجود داره که رسانه ها به این میرسن، یا اینکه نه این یک سیاه نمایی و برگرفته از پیام هست، یعنی اینکه حالا میخوان یک گفتمان خودشون بر اساس فراواقعیت برسازی کنن. ببینید ما باید حقیقت رو ببینیم، آیا ما کمبودهایی نداریم؟ چرا؟
داریم.
باید واقعیت ابتدا در جامعه ایران دیده بشه، که همیشه هم رهبر انقلاب در خصوص این مسئله صحبت کردن که باید حتما کمبودهای داخلی رو نگاه کنیم، که از اون هستش که اون رسانه‌های بیگانه یا حالا دولت‌های غربی میان سوء استفاده میکنن. پس ابتدا ما باید به این برسیم که بله در جامعه ایرانی، نه اینکه حالا در بحث نظری یا اینکه تئوریک انقلاب اسلامی گفتمان انقلاب در خصوص حالا آپارتاید جنسیتی زنان حرف هست، خیر، در خصوص عدالت برای زن و مرد صحبت شده، ولی خب می‌بینیم در نحوه حکمرانی شاید کمبودهای احساس بشه، و از اینجا هست که رسانه‌های بیگانه میان به گفتمان شخصیت میدن و از زنی که حالا الگوی رفتاری پیشرفته‌ای داره و کلا میان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نمادی هست که حالا آپارتاید جنسیتی رو خواسته علیه زنان پیاده کنه میان معرفی میکنن. ببینید ما خودمون هم رسانه‌هامون، حتی اگر بگیم ما کمبودی هم نداریم، رسانه‌هامون روایتگر اول از زن مسلمان نبودن، از زنی که در جامعه ایرانی بعد از انقلاب خیزش مثبت داشته روایت اول اول رو نکردن. خب الان ما می‌بینیم که یک بردی در مجلس صورت گرفته برای لایحه‌ای به نام ارتقای امنیت زنان و جلوگیری از سوء رفتار علیه اونها. آیا رسانه‌های انقلابی، کلا رسانه‌های داخلی اومدن راجع به این صحبت کنن یا نه دوباره قرار رسانه‌های بیگانه با جنگ شناختی با ابزارهای خودشون تولید پیام کنن علیه یک حتی بردی که برای انقلاب بوده در زمینه زنان که می‌خواهد ثابت کنه که جمهوری اسلامی ایران و گفتمانش و حکمرانیش برای برقراری عدالت جنسیتی بوده، برای این بوده که حالا زن و مرد فراتر از حالا مسائلی که حالا تفاوت‌های زیستی و روانی که دارن برای اونها قانون متناسب با شخصیت اونها رو قرار داده. خب ما می‌بینیم که خودمون هم ضعف داریم، یک بخش کمبودها هست و اگر جایی ما می‌بینیم که سیاه نمایی میشه علیه زن ایرانی این هستش که کمبودهای و کاسته های خودمون هست. ما همیشه میایم ابتدا جنگ شناختی رو صحبت میکنیم، ابتدا از طرف مقابل و دشمن صحبت میکنیم، در صورتی که نمیگیم رسانه های خودمون چه پیام های رو افها رو نشون دادیم، یعنی خودمون ابزار تولید کردیم، پیام تولید کردیم برای اینکه زن ایرانی رو، زن موفق ایرانی رو بخوایم محقر نشون بدیم در جامعه جهانی. حتی در داخل هم به این صورت هست. شما اگر ما بحث الگو سازی داریم از زن مسلمان، ولی ما میبینیم که چنین چیزهایی اصلا نیستش. ما اصلا معرفی نمی کنیم. تریبون و بودجه رسانه‌ای ما در اختیار افراد سلبریتی هایی هستن که اصلا نمادی از انقلاب نیستن. پس من صحبتم اینه، در تکمیل صحبت خانم دکتر، ابتدا ضعف‌های داخلی رو ببینیم و در جاهایی که نقطه قوت هستش از ابزار رسانه‌مون استفاده کنیم، بهره بگیریم برای اینکه اون حالت تهاجمی رو علیه فرهنگ و ایدولوژی غربی داشته باشیم که می‌خواد علیه زن جهانی، فقط زن مسلمان نیست، زن جهانی پیاده کنه.
متشکرم از شما. وقت برنامه رو به پایان، در حد شاید 30-40 ثانیه اگر بتونیم از هر کدوم از عزیزان جمع‌بندی رو داشته باشیم ممنون میشم. آقای دکتر جمع‌بندیتون بفرمایید لطفا.
ببینید اینکه باید به مفصل داخلی بپردازیم درست، ولی حالا شاید اینجا خیلی جاش نباشه چون این برنامه مختصر رسانه‌های بیگانه است. اما من یک جمله رو عرض کنم، سوال اصلی اینه، سوال اصلی اون که شما پرسیدید به نظرم نیست، سوال اصلی اینه آیا رسانه‌های داخلی بلدن بپردازن؟ شاید این سوال اگر از این منظر مطرح کنیم یه خورده فنی‌تر بشه با مسئله برخورد کرد، فارغ از اینکه حالا بعضیشون اعتقاد دارن یا ندارن، بحث بلد بودن یا بلد نبودن. چون ما با رسانه‌های خارجی و رسانه‌های بیگانه داریم بر اساس مهندسی اجتماعی مفاهیم صحبت می‌کنیم. او پوشش رو مهندسی می‌کند در حد حجاب، مهندسی می‌کند در حد اینکه خب الان روسری از سر زن ایرانی برداشته شد، مرد ایرانی هم از فردا با شلوارک بیاد بیرون. خب فردا با شلوارک اومد بیرون، خب مرحله بعد دیگه چیه؟ بعد شلوار چی بپوشه دیگه بیاد بیرون؟
در تکمیل صحبت آقای دکتر من به عنوان خیلی کوتاه بگم، ببینید خب من میگم که چرا رسانه‌های ما به این مرجعیت سازی، به این جایگاه نمیرسن که ما بتونیم برای حالا بحث روایتگری و اینکه بخوایم در خصوص زن ایرانی صحبت بشه به اونها رجوع کنیم.
چرا ما الان دست اهلش نیست؟
خب همین دیگه، ما میگیم ضعف‌ها رو ببینیم در بحث رسانه‌ای که داریم و این باعث قدرت به رسانه‌های بیگانه میشه.
متشکرم. شما خالد خالد در 30 ثانیه دفعه
میخوام. خب من خیلی خوشحال هستم که در این جلسه از قرار به فهم مشترک با سرگاهان دکتر رسیدیم. آقای دکتر که ابتدا باید اون بیس اون مشکلات داخلی برطرف بشه و دیگر اگر آن به این موضوع پرداخته بشه ما دغدغه این رو نداریم که رسانه ها تمام قدرت ها تمام آنچه که به عنوان منابع قدرت هست در بیرون از کشور بخواهد از براندازه.
متشکرم از شما خانم دکتر. برنامه با شما به پایان خودش رسید. پیامک‌های بی‌شماری آماده است، متاسفانه وقت نداریم و در برنامه سه‌شنبه که با همین موضوع ادامه پیدا خواهد کرد پیامک‌ها رو خواهیم خوان از سرکار خانم دکتر مهدی شادمانی، سرکار خانم دکتر نیلوفر چینیچیان و آقای دکتر علیزاده نامدی. کمال تشکر رو دارم از شما شنوندگان عزیزم، کمال تشکر رو دارم که به این برنامه گوش دادین. از عوامل برنامه و اتاق فرما هم تشکر میکنم. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. التماس دعا یا علی من.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت گوش جان می سپاریم به ترتیل قرآن کریم حزب 4 جزء 25.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول